بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد استدلال شیخ انصاری به حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه، کیفیت استدلال بین حدیث گذشت. بعضی به استدلال شیخ انصاری اشکال کردند که در صورتی این حدیث دلالت می کند بر ملکیت لازمه توسط معتاد، که مراد از لا یحل وضعی باشد نه تکلیفی، و ظاهر حدیث هم ظاهراً تکلیفی است. بنابراین استدلال به این حدیث درست نیست برای اثبات ملکیت لازمه توسط معتاد. در جلسه گذشته ما به این اشکالات جواب دادیم که اولا لا یحلو در این حدیث اعم از حلیت تکلیفیه و حلیت وضعیه هست. چرا؟ چون لا یحلو متعلقش حذف شده و حذف متعلق دلالت بر عموم می کند، بنابراین شامل حلیت وضعیه هم می شود. جواب دوم که درس امروز می شود، جواب دوم این است که بر فرض این که مراد از حلیت در حدیث لا یحلو همان حلیت تکلیفیه باشد، باز هم ما می توانیم به حدیث لا یحل استدلال کنیم برای اثبات ملکیت لازمه توسط معتا، باز هم می توانیم استدلال کنیم به این صورت که روایت نسبت به تصرف در مال غیر بعد از رجوع اطلاق دارد. ملاحظه کنید، به این صورت استدلال می کنیم که روایت نسبت به بعد تصرف بعد از رجوع اطلاق دارد و هیچ گونه تصرفی را بعد از رجوع اجازه نخواهد داد. هیچ نوع تصرفی را بعد از رجوع اجازه نخواهد داد که یکی از اون تصرفات بعد از رجوع ملک مالک جدید را به ملکیت خود درآوردن است. ملک مالک جدید را به ملکیت خود درآوردن است. این روایت اجازه نخواهد داد. یعنی به عبارت دیگر ما می توانیم بگوییم که این روایت القاب عرف هست.
القاب؟
آره، القاء به عرفه، یعنی به عرف داده شده. آره، عرض کنم خدمت شما مفهوم عرفی لا یحلو این می شود که هیچ کس نمی تواند بالفعل مالک ملک غیر بشود که به وسیله رجوع بخواهد مالک ملک غیر بشود. این را عرف نمی فهمد، قبول ندارد. بنابراین اولا دلالت حدیث عام هست، هم شامل حلیت تکلیفی است و هم شامل حلیت وضعی است. پس می شود برای عدم تأثیرگذاری رجوع در ملکیت مالک جدید به او استدلال کرده. و در ضمن اگر مراد از حلیت در این حدیث حلیت تکلیفی باشد، ایزن میتوان به اون استدلال کرد. چرا؟ چون حدیث نسبت به بعد از رجوع اطلاق دارد که بعد از رجوع هیچ نوع تصرفی جایز نیست. یکی از اونها ملک دیگری را و مالک جدید به ملک خودت در بیاوری قابل پذیرش نیست، این جایز نیست. خب پس بنابراین روایت قابل استدلال هست برای اثبات ملکیت لازمه توسط معتاد. احسنتم.
پس استاد اصل مطلب میرسه اونجا که متعلق هست شد.
درست.
وقتی متعلق هست شد اطلاق پیدا میکنه.
بارک.
اطلاق شد پیدا کرد دو تا تکلیف رو میرسه.
میرسونه بارک الله. وقت ما با یکیشون استدلال میکنیم. حرمت حرمت چی باشه؟ وضعی باشه. خب عرض کنم خدمت شما، اما دلیل چهارم برای اثبات ملکیت لازمه توسط معتاد، آره ما با طبق عرض کنم ترتیبی که شیخ انصاری جلو رفته از ما جلو میریم بر اساس مکاسبش. دلیل چهارم برای اثبات ملکیت لازم توسط معتاد آیه مبارکه است که شیخ انصاری آیه را مطرح کرده است. آیه عبارت از لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن ترازن. سوره نساء آیه 29. خب شیخ انصاری این آیه را بعد از استدلال به احادیث آورده است. آفرین، چقدر خوب بود. نه درسته، اینجا باید بگیم آیه مقدمه بر روایته، چون آیه ممکن نست نباشه. در اینجا چقدر خوب بود که شیخ انصاری آیه رو جلوتر از روایات می آورد، یعنی اول استدلال به آیه، بعد از اون استدلال به روایات. درست آقا؟ کما این که خوب بود اصالت و لزوم را که اولین دلیل شیخ انصاری بود که گفتیم مراد از اصالت و لزوم همون استصحابه، یادتون هست یا نه؟ گفتیم مراد از اصالت و لزوم همون استصحابه. شیخ انصاری چقدر خوب بود اصالت و لزوم رو بعد از روایات می آورد، یعنی اول آیه بعد روایات بعد به اصل عملی. ولی شیخ انصاری برعکس حرکت کرده، اول استصحاب و اصالت و لزوم رو آورده، بعد احادیث رو آورده، بعد آیه رو آورده. حالا علی کل حال در اینجا باید ما بگیم خدمت شما، مرحوم شیخ انصاری به این آیه مبارکه بر دو نحوه و بر دو وجه استدلال کرده است برای اثبات ملکیت لازمه توسط معاطا، بر دو وجه. برای اینکه توضیح بدیم دو وجه را، باید ملاحظه کنیم که این آیه متشکل از مستثنا منه و مستثناست، چون فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این مستثنا منه، الا ان تکون تجارتا ان تراض، این چیه؟ این مستثناست. حالا شیخ انصاری بر دو وجه به این آیه استدلال کرده است. وجه اول، استدلال به این آیه به مجموعه مستثنا منه و مستثنا، به هر دو تا با هم دیگر استدلال کرده است. وجه دوم، استدلال به مستثنا منه تنها. وجه دوم استدلال به مستثنا منه تنها کرده است و با هر دو وجه ملکیت لازمه را ثابت کرده است. اما تمسک شیخ انصاری به مجموعه مستثنا منه و مستثنا به این صورت است که عرض کنم خدمت شما، بله، هم مستثنا منه و هم مستثنا هر دو دلالت می کنند بر ملکیت لازمه توسط معاطا. چرا؟ چون اولا عقل که در این آیه هست از نظر عرف کنایه تصرفه، میگن آقا مال مردم رو خورد، مال مردم رو خورد، مثلا ماشین خوردنیه؟ نه، این تصرف کرده. پس از نظر عرف عقل کنایه از چیه؟ کنایه از تصرف. این اولا. ثانیا استثناء در حیز نفی و نهی دلالت بر حصر می کند، یعنی مجوز تصرف در مال دیگری منحصراً باید با تجارت اون حق از روی ترازی باشد، یعنی منحصراً تصرف در مال دیگری باید از روی تجارتی که با رضایت باشد. خب در حالتی که رجوع به مالک، رجوع مالک اصلی و قدیم به مالک جدید، اولا تجارت نیست، ثانیا از روی رضایت نیست. چرا رجوع تجارت نیست؟ چون لغویین تجارت را به این گونه معنا کردن که البته عرف هم همین رو قبول دارد. پس تجارت لغتن و عرفن عبارتند از تبادل مال برای کسب سود و ربح. تبادل مال برای کسب سود و ربح، یعنی متعاملین قصدشون از معامله قصدشون قصد چی باشه؟ کسب سود و ربا باشه دیگه. در کل دنیا همینطوره، شارع هم همین رو امضا کرده است. در حالتی که رجوع برای و به قصد ربح نیست، به قصد ربح نیست، بلکه رجوع به قصد برگرداندن مال از ملک مالک جدید به ملک خودش هست. رجوع عرض کنم خدمت شما معناش این است.
ولو
چی؟
ضرر
فرق نمی کنه، اما از این که ضرر در کار باشد یا نباشد، سودی که در کار نیست،
سود در کار چی نیست؟ اما شرایطش.
آفرین.
طرف میاد میگه باید چرا ما رو فروختی؟
بله.
بیا بریم بده پس بگیم.
درسته بله.
خب ممکنه اصلا الان مال قدم فرض بفرمایید یه قیمت داشت، حالا چی میخواد پس بگیم؟
آره بله. نوسانات اقتصادی باعث بشه که مثلا ماشین رو اون موقع که فروخته بود به 400 میلیون، اینی که داره میره پس میگیره ماشین 300 میلیون میشه. بله بله ضرر کرده باشد. رب که مسلم توش نیست چون همون ماله، اما ضرر باشه یا نباشه، در هر صورت رجوع برای کسب رب نیست، بلکه برای برگرداندن مال قبلی خودش به ملک خودش هست. اما از روی رضایت نیست، اما رجوع از روی رضایت نیست، چون فرض این هست که حینی که مالک قدیم و اصلی که میخواهد مراجعه کند به مالک جدید، مالک جدید راضی نیست، مالک جدید راضی نیست، و الا اگر مالک جدید راضی باشد اسمش چیه در فقه؟ اقاله. اسمش اقاله هست. اقاله چیه؟ در فقه ما اقاله معناش اینه که اگر یکی از متعاملین رجوع کرد و گفت بیا معامله رو به هم بزنیم، اگر اون طرف راضی بود اینو میگن اقاله. حالا بین در مورد تفسیر اقاله بین فقهای شیعه و فقهای امامی اختلاف نظر هست.
شیعه
امام اصخایی میکنم بین شیعه و عامه. آره بین شیعه و عامه اختلاف نظر هست. علما فقهای عامه میگن اقاله در واقع یک عقد جدیدی است، یعنی یک معامله جدیدی است که رخ میدهد، ولی فقهای امامیه و شیعه میگن نه، اقاله همان فسخ معامله قبلی است که با رضایت محقق می شود. حالا یه دیگه بحث خارج از این بحث ما که چرا عرض کنم خدمت شما از نظر فقهای امامیه اقاله همون فسخ عقد جدیدی نیست و از نظر علمای عامه عقد جدیدی است، اون دیگه بماند. خب شیخ انصاری به وجه اول استدلال کرد برای اثبات ملکیت لازمه معطا، درست شد؟ عبارت شیخ انصاری رو من میخونم، آدرس مکاسب جلد یک، صفحه 54، شیخ انصاری می‌فرماید و یمکن الاستدلال ایضاً به قوله تعالی، همچنین ممکن است استدلال کنیم ایضاً. ایضاً یعنی چی؟ آفرین، علاوه بر روایات، آره علاوه بر ادله قبلی، ایضا می توانیم با قرآن هم استدلال کنیم. به قول تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان ترازن، نخورید اموال همدیگر را به باطل مگر اینکه این از روی تجارت باشه، مثلا نه هر نوع تجارتی، تجارت ان ترازن باید باشه، روی رضایت باشه. شیخ انصاری در ادامه میفرماد ولا ریبه، ولا ریبه ان الرجوع لیست تجارتا، رجوع تجارت نیست. رجوع کی به کی؟ آفرین، مالک اصلی و قدیم به مالک جدید، این تجارت نیست. چرا تجارت نیست؟ عرض کردم تجارت از نظر رجوع تعامل به قصد سود و ربحه، یا نظر لغویشه، در حالتی رجوع به قصد سود نیست، بلکه به قصد برگرداندن مال خودش به ملک خودش. چی؟ نه، اگر رضایت باشه میشه اقاله، رضایت نبود اقاله نیست. آره. ولا ریب ان الرجوع لیست تجارتا، بلا شک رجوع تجارت محسوب نیست. ولا ان ترازن، و همچنین این رجوع از روی ترازی نیست. چرا؟ چون فرض این است که مالک جدید راضی به پس دادن مال به مالک اصلی نیست و راضی به این رجوع هم نیست. خب وقتی که رجوع تجارت نبود اولا، ثانیاً از روی رضایت نبود ثانیاً، فلا یجوز اکل المال، پس جایز نیست اکل مال مالک جدید. و عدم جواز اکل مال مالک جدید همون چیه؟ ملکیت لازمه، همون ملکیت لازمه محسوب می شود. خب تا اینجا ما استدلال شیخ انصاری را به وجه اول که تمسک به مستثنا من و مستثنا بود عرض کردم خدمت شما. مرام شیخ انصاری توهم و اشکاری را به این وجه اول مطرح میکنن و جواب میدن، این رو جواب مطرحش میکنیم، توضیح میدیم توهم را، تا برسیم به وجه دوم از استدلال شیخ انصاری.
درست.
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 برای مالک جد قدیم لا، آره لا یجوز اکل مال توسط مالک قدیم نسبت به مال مالک جدید.
به دو تا دلیل.
چی؟
به دو دلیل. اولا تجارت نیست.
آفرین.
ثانیا مالک دوم
راضی نیست. بله احسنتم. بله درسته. خب اگر گفتیم جایز نیست اکرم، گفتیم به معنی تصرف دیگه، وقتی جایز نیست اکل و تصرف مالک قدیم در مالک جدید، یعنی مال همچنان در ملک مالک جدید باقی میماند. بقای ملک در ملک مالک جدید همون چیه؟ ملکیت لازمه هست. بله. خب توهمی رو شیخ و اشکالی رو شیخ مطرح میکنه به این استدلالی وجه اول، بعدش وجه دوم بذاری میکنه، تا انشاءالله میمونه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.